با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، اولین روز از ماه فوریه. در روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستم. در سه دوشنبه گذشته ما خدمت آقای جعفری بودیم. حجم مطالبی که ایشون میفرماند به حدی است که فکر کردیم که یک هفته در میون باشه که این بحث و فحصاب بشه، اگر سوالاتی هست یاد داشت بشود، چون در واقع این دقت نظری که ایشون در باب مسئله انقلاب و سایر قضایا و جزئیات دارن به حدیست که در هر جلسه حجم بزرگی از این اطلاعات میاد. ممکن است که عرض کنم که هم مثلا بخوان با هم در باب صحبت کنن، سوالاتی داشته باشن. چون که عرض کردم این است که یک هفته برنامه عادی مخلص خواهد بود. دوشنبه جناب جعفری گرام اجازه بفرمایید. در ضمن این چیز جدید، لوگوی جدید، لوگو که چه ارز کنم، این آهنگ جدید سرزمین جاوید بود که دیدید. دوست بسیار عزیزی، دوست بسیار عزیز و قدیم من در خوزستان ساختن و فرستادن. حالا بعد خودشون خواستن و معرفی میکنن، یک بار دیگه پخش کنین لطفا این چیز جدید رو. چون اسم برنامه سرزمین جاوید هست، بسیاری از سمبول‌های قدیم ایران رو با تیزبینی خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای به کار بود. خب اجازه بفرمایید که ما یه غزل از حافظ بخوانیم طبق معمول. فرمود بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گر کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنی. تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اجرها باشدت ای خسرو به شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با وقت خدا داده کنی. ای سبا بندگی خواجه جلال الدین کن، که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی. این داستان فرهاد شیرین اینا که آمده است در نظامی، مرحوم قزوینی علامه میگوید من اون چه گشتم فرهادی پیدا نکردم. این است که باید ساخته یا خود نظامی باشد این داستان یا دیگران. باری مدتی است که ازرینید یه نکته در باب اون چه میگذرد خدمتتون عرض کنم، و اون این که در باب این محاکمه آقای دونالد ترامپ که این پیچ شدن، ایشون استیضاح شدن، در لوور هاوس یا مجلس نمایندگان. بنابراین این در پرونده ایشون خواهد بود. محاکمه اما با سنا خواهد بود. امروز ما 50 نفر رپابلیکن داریم در سنا، 50 نفر دموکرات داریم، اما معاون ریاست جمهوری در واقع یک رأی هم ایشون خواهد داشت. بنابراین اکثریت با دموکرات هاست. اما برای اینکه محکوم بشود در واقع آقای ترامپ و این محکومیت سبب بشود که ایشون نتوانند دیگر در کارهای دولتی شرکت کنند، تعدادی رپابلیکن لازم است. بکنم خطا نکنم باید مجموع 67 رو بشه که اینا بتوانند که محکوم بکنند. فسادی که هست در سیاست کلن و در سیاست آمریکا از دو سو امروز بر کسی پوشیده نیست. این برادران رپابلیکن رو ما میدانند که آقای ترامپ طرفدار دارد، ولی مثلا این آقای هست که سناتور فلوریداست، میداند که آقای ترامپ در فلوریدا خیلی طرفدار داره، بنابراین شمشیر کشیده که آقا نباید این مرد محکوم بشود، این مثل بنزین روی آتش میماند. اینا حالا دلش نسوخته برای ترامپ، نسوخته دلش برای خودش سوخته که این 2 سال دیگه که میخواد بره اونجا انتخابات هست، طرفدار ترامپ بهش رأی بده. داستان از این قراره. موضوع سر پول است و قدرت. مردم در کار، حقیقتی در کار نیست. خیلی خیلی دیگه باز دیگه کسی شریف باشه و اصلا براش اهمیت نداشته باشه که در دور بعدی آیا اونو میپذیرن یا نمیپذیرن و از وجدانش در واقع رأی بده و در واقع حقیقت رو نگاه کنه. همش سیاست بازیه دیگه. باری 5 وکیل ایشون برگزیده بود که ازشون دفاع کنه، منتها به ایشان تلقین کرده بود که موضوع سخن شما باید این باشد که در انتخابات تقلب شده است و این رو سپر دفاعی ما قرار بدید. بله که بر سر ما تقلب کردن، انتخابات دزدی شد، چنین شد، بنابراین ما هم این صحبت ها رو کردیم و این به مردم هم آمدند و شلوغ کردند و به دفاع از ما مثلا همچی چیزی. وکلا گفتن خیر آقا همچین چیزی نیست، همه در واقع پشت کردن و نخواستن. چون سنتاً اگر که کلاینت که موکل باشه بخواد مطلب دروغی رو تلقین کنه به وکیل، وکیل قبول نخواهد کرد، یا این که مطلب غیر اخلاقی و 2-3 شرط دیگری هم هست. چون در 60 دادگاه که بیشتر اینها هم جمهوری خواه بودن بیرون کردن این آقای جولیانی رو به مزید گفت تقلب که جرات نکرد بگید، چون اگه میگفت تقلب بس باید اویدنس دلیل میابد، دلیلی چون نداشت میرفت اونجا بی خود یه چیز باهی میبرد میگفت یا یه روزنامه چیزی بیرونش هم کردن. 60 دادگاه بیرون کردن، دادگاه کل آمریکا، یعنی دادگاه عالی آمریکا هم بیرون کرد. بنابراین این وکلا حاضر نشد. 2 وکیل دیگر گویا آقای ترامپ انتخاب کرده که ازشون دفاع بکنن. امکان این که این تعداد لازم جمهوری خواه محکوم بکنن که بعد بره در پرونده ایشان به عنوان این که محکوم شده است بسیار کم است. 3-4 نفری بیشتر تا حالا نیستم. این از داستان آقای دونالد ترامپ. خدمت شما عرض میکنم مدتی است که در ذهن من بوده که مطلبی خدمت شما بگم اما همیشه فراموش کردم و اون دشمنی با مغرب زمین است. رد و نفی مغرب زمین، خصومت با آمریکا و این در واقع یک نوع جهالت و یک نوع گمراهی و یک نوع حماقته از نظر من، و این در واقع بخشش پسفکنده از هان استعمار زده قرن 18 و 19 است که هنوز باقی مانده. کار انگلیسی منو میشنوم در محاوراتی که با مردم دارم، دوستان بسیاری من زنگ میزن و آقای کار انگلیس و چنین چون یکیش هم تبلیغات چپ بوده و یکیش هم به لحاظ روانی این هست که وقتی شما یک موضع مخالف میگیرید مقابل حریف، این به شما حس شخصیت و استقلال فکر میده. ما چه دشمنی داریم با مغرب؟ اگر این مغرب نبود ما هنوز سوار الاغ بودیم، هنوز اگر که طاغون می اومد پشکل الاغ جمع می کردیم، آتش می کردیم. قرنطینه اصلا معنیش اینه، قرنطینه معنیش اینه، یک انبوهی پشکل الاغ جمع می کردیم، وبا می اومد اینا، مریضا می رفتن اونجا پشکل الاغ. ما مشرق زمینی ها خدمت چندانی نکردیم به عالم بشریت. اگر اینا نبودن، عرض کنم که خدا می داند که بعض ما چگونه بود. اگر رنسانس نبود و اگر عقل و علم جانشین دین آسمانی نشده بود، هنوز ما قرص آسپرین هم نداشتیم. توجه میکنید؟ یعنی ما بسیار مدیون مغرب زمینه. این آقای تقی‌زاده دفعه قبلم اشاره کردم، مردی بود معمم علامه از تبریز آمده بود با عبا و عمامه و اینا، تا اینکه این مرد خردمند دانشمند که هنوز به خوبی شناخته نشده، این مرد علامه آمد رفت فرانسه رو دید، انگلیس رو دید، گشت اینا، با محققین صحبت کرد، کمبریج رفت، اونجا کمک میکرد به ادوارد برام، سفیر کبیر بود، خوب نگاه کرد. یک روز آمد گفت آقا ما چاره نداریم جز سرتاپا غربی بشه. البته مقصود تقی‌زاده رو همونطور که عرض کردم و تکرار دارم میکنم متوجه نشدن، متوجه نشدن و مجبورش کردن به عذرخواهی. چون وقتی شما تقی‌زاده رو میرید با عبا و عمامه و اینا، بعد کنارش پاپیون با لباس شیک اینا، میبینید که چه تغییری شده در احوال فکری و روحی علامه تقی‌زاده، که میگوید ما باید سرتاپا غربی بشه. گفت دیگه این زیاد بوده، ببخشید رو این حرفا، عذرخواهی کرد. برمیگردم سر موضوع دشمنی با آمریکا. حالا یه عده معتقدن که مارکسیست هستن و مارکسیست گفته است که سرمایه‌داری محکوم به نابودی است و زمانی که تولید انبوه به حدی رسید که در واقع بیشتر از مصرف تولید کرد، این باید دنبال بازار جدید بگرده برای چند تا چیز. یکی که ماده خام باید گیر بیاره، کارگر مجانی بخواد گیر بیاره و میخواد بازار فروش گیر بیاره و از اینجور کارها، و کارگران روز به روز بدبختر و بیچارتر و علیلتر میشن تا زمانی که انقلاب بکنن. تنها چیزی که از دست میدهن زنجیره است آقا جان. بله، در حالی که همه اینا موضوعات حل شده، آقا به کارگران رسیدگی شده، موضوعات قدیمیه اینا و باطل شده این سخن. خود مارکس امروز بود این حرفا رو نمیزد، بخشش رو نمیزد در دعوت. یکی هم عده روسوفیل هنوز هستن، عاشق و دیوانه پوتین هم، در حالی که مردم ریختن بیرون که آقا ما دموکراسی میخوام، پوتین نمیخوام. و اون مدعی که مرد دلیری هم هست، سم بش دادن، آلمانا بردن سم بشد چیز کردن، حالش خوش کردن، آمد برگشت به روسیه، انداختنش به زندان. طرفداران بسیاری داره. یک بار در اون در این روسیه دموکراسی قربانی شد به دست لنین و استالین، که امروز ما در این باب میخوایم صحبت کنیم، در واقع این قربانی شدن دموکراسی آلمان به دست هیتلر و اعصاب هم با چیز نوکرانش و طرفدارانش و هرچی. بله، این یک بیماری است. یعنی در واقع چون نیک بنگریم، بعد از جنگ دوم کشورهایی به جایی رسیدن که با غرب مناسبات نیک برقرار کرد. من فکر میکنم میزان زیان اقتصادی که بر ایران وارد شده از دست این آخوندهای نافه، همین دشمنی با مغرب و دشمنی با آمریکا بود. بله، یک آخوند نفهم جنایتکار آدم کش، آدم خور به نام خمینی آمد، نرسیده گرفت خلاف عرف بین الملل و سنت جهانی دیپلماسی، آمد چه کرد؟ آمریکایی رو گرفت کرد توی زندان کرد، کجا اینجا برد دستگیر کرد، در چشمه اینا رو بستن و چیز کردن و مرگ بر آمریکا شروع شد. و آمریکایی چه کردن؟ آنم صدام رو تحریک کردن، قواشش کردن، کارشناس های نمیدونم عرض کنم که مخصوص اون هواپیماهای جاسوسی تمام اطلاعات ارتش ایران رو دادن. صدام حسین 500 هزار نفر ایرانی کشته شد، خدا میدونه چه تعداد زخمی شده اینها. و اینها نیومده بودن آمریکا یا ایران رو مستعمره بکنند، نه، کارخانه آورده بودن اونجا. 60 هزار نفر غریبه اونجا کار میکرد، تولیدات صنعتی میشد، داد و ستد بود، پول ایران در دنیا اعتبار داشت، پول ایران در دنیا رایج بود. دوباره بهش اشاره کردم، تجربه خودم، بله، بیکار پیدا نمیشد، کارگر از کره می آمد از برکت مناسبات نیک با ایالات متحده. حالا اگر که یه کار بیمزه می شد دیگه، ما دیگه جلو افتاده بودیم، مینی ژوپ می پوشیدیم، شما یک مینی ژوپ پوش در آمریکا به من نشون بده. ما که نه در انگلیس دیدیم در سفری که آمدیم، نه در فرانسه، نه آمریکا. چرا؟ کاکتل ویترس مینی ژوپ می پوشید، ما نمیدیم این از کجا آورده بود. کاکتل ویتر اسم این کی هست که یه عرب فروشی هست دیگه، من چیز فضاش داری که شب میدیم اونجا خانومه از هم مینی ژوپ باشه و عرب میارده و شب هم ممکنه با مشتری بری بیرون. فقط اینا رو ما دیدیم مینی ژوپ. یا اشتکهاوزن میآوردن در جشن هنر شیراز، در جشن شیراز کار خوب شده، ولی اشتکهاوزن هم میوردن، آدم میوردن که آدم ریپ میکرد، میگفتن این هنرمند. این کارا رو ما میکردیم، بی عرضگی و حماقت ما بوده. بیورزین ما که میدیم دستن در کارانی که اینا رو میوردن تو ایران به عنوان هنرمند. اما آمریکایی نمیده اون اونجا مینی ژوپ بیاره، چون خودش نمیپوشه. من حتی ندیدم که یک دختر بزن دست هم گرفته باشن تو خیابان. خیلی ملاحظه کاران آمریکایی ها به خصوص، خیلی بیشتر از اروپایی. اما بر اثر مناسبات خوب، یعنی کاری که در چین داره میشه اون زمان داشت در ایران میشد. خب چینی ها به قول آقای ترامپ 80,000 در واقع کارخانه جا تولید کننده از آمریکا رفتن چین. 80,000 این چین نون غذا نداشت بخوره. بعد از اینکه نیکسون و هنری کیسینجر اینا گفتن که آقا ما نمیتوانیم به خاطر پشتیبانی از تایوان چین رو رها کنیم، این بازار بزرگ چین و این کارگر ارزان چین، اینها مناسبات برقرار کردن و چین از برکت رابطه با آمریکا به اینجا رسیده. امروز دیگه دانشگاه درجه یک آمریکا جا برای آمریکایی نمونده، از UCLA تا هاروارد چینی میاد با پول، تکنولوژی هم یاد میگیره هم میدزده میبره بر کشورش. نه؟ یا ژاپن، ژاپن اگر آمریکا نبود همون سامورایی ها بودن، اون لنگایی که به تن میکردن گردن میزدن. میدن بابا کار عقل نیست. یا همین کشورهایی که در جنگ بودن، از فرانسه بگیرید تا ایتالیا و اینها، آلمان، اینا از برکت مناسبات آمریکا و مدیریت آمریکا، پول آمریکا بود که دوباره ساخته شده. کره جنوبی خواب میدید 3 تریلیون اقتصاد در سال جی دی پی. خواب میدید از کجا؟ نه مناسبات مارکت آمریکا بزرگترین بازار، یعنی بازار آمریکا است. روز چین دارید جمعیتش بیشتر، اما بزرگترین بازار آمریکا است. بیشترین خرید رو آمریکایی میکنه. بله، چه دشمنی داریم؟ آقا چه چیزش بد بوده؟ بله یه روزی استعمار بوده، خب استعمار هم که تمام شد، یعنی میسر نیست. حالا ما چه طلبی داریم از مغرب زمین؟ و این عاشقان پوتین و سیستم روسی که امروز یک سیستم کاپیتالیستی اولیگارشی فاسده، این جاذبه هاش چه بوده که بعضی هموطنا چرا تشریف نمیبرید اونجا؟ ما اینا یکی ندیدیم که هم تعداد آدمایی که الان فکر کنن از ایران رفتن به ملی قربوزه میکنن 5 نفر نباشن. این یک چیزه، یک نوز مثلا قرب زدگی که مرحوم آل احمد نوشت. آل احمد مرد شرافتمند عرض کنم که جالبی بود، هیچ موقع هم پول دولتی نخورد، منتها یاده بنا فردین این خلوچل بود. اگر از من میپرسید حقباز بود، خودش هم میگوید، میگه ما این رو از این زبان فردین رو خودمان شنید. در فلسفه مغرب زمین 2 تن دیریاب هستن، یکی هگل یکی هایدگر. یعنی حتی داد راسل در آمد از دست هایدگر، گفت این زبان آلمانی رو خراب کرده، چیزی نمیشه فهمید ازش. این آمده بود متخصص هایدگر، هیچ کس نمیفهم چی میگه، خودش هم نمیفهم چی. خلاصه فیلسوف حقوق باز که بله این مغرب زمین چنین است و این مغرب زمین. شاید من 15 سالم بود نگاه کردم دیدم عجب کتاب جفنگی، این کتاب قرب زدی. خلاصه مطلب که حکایتی است این داستان. ما نه دشمنی داریم با هم، یعنی زیان اقتصادی که به مملکت وارد شده یکی بیاد محاسبه کنه ببینید چه میزان ما زیان دید این ملت بیچاره ایران. بعد من فکر کردم که این دشمنی خمینی با کارتر اینا چه بود، یک چیزی به ذهنم رسید با آقای جعفری درمیان، گفت درست میگید، به خاطر که آمریکا جیمی کارتر این آقا رو برده بود گذاشته بود اونجا. آقا جیمی کارتر آقای هویزر فرستاده بود ارتش خونسا کنه. بنابراین خمینی برای اینکه ثابت کنه که مستقل از جیمی کارتر، چه کرد؟ جیمی کارتر زد زمین، ناستجار آزاد نکرد، اونم رای نیاورد، بعد ریگان که اومد خوری تر. بله، این یک نقطه خیلی مهمی است به نظر من که توجه داشته باشیم. حقایق امور امروز بدون وجه نیستن که 120 سال پیش و 20 سال پیش و آدم های خولی مثل اقبال لاهوری و اینها اسلام میکردن و اسلام عزیز و این غربی ها رو نفی میکردن از این حرف. خدا پدر غربی ها رو بیاموزا. علم، تکنولوژی، انقلاب صنعتی، بله، همش حاصل تعقل مغرب زمینه. ما هنوز دست به آسمانیم، اولاد علی، معجزه طلب میکنیم از حضرت حسین امام 12، حضرت بقیت الله هم شاید به داد ما برسه، ما هنوز در اونجا گمیم. این 4 تا موشک نمیدونم چیز که ساختن باخت کردن، با همه چی غربیه دیگه، تکنولوژی غربیه، آدم آوردن از اینجا اونجا، ریشش به هی برمیگرده به مغرب زمین. این موشک سازی و اتم سازی پاکستان برمیگرده به بلژیک و اون طرف ها. همش دوزی از مغرب زمینه. تکنولوژی ما که تکنولوژی نداریم، صنعتی دوریدن خود رو نمسخره کردیم. ریورس انجینیرینگ، این ریورس انجینیرینگ که عرض کردم، خب میدانه هموطنان بسیاری اما ممکن کسی نداند، یعنی این که شما یک چیز خارجی دستتون میفته. این ماشین های تراش کره ای هم دارین در اختیار، میام چیکار میکنیم؟ میام همه اینو پیچ آخرین پیچ و مورا رو باز میکنیم، میزنیم به دیوار، یکی یکی عینش میسازیم، عینش میزنیم، سوار میکنیم اینو، اون دستگاه رو میسازیم. بله، البته بسیاری دستگاه هم نمیشه به این آسونی ساخت. بهش میگن ریورسینگ، یعنی این مهندسی وارونه. یه نکته دیگه هم که هست، چون این خانم معاون پروفسور هاوارد، میگن پروفسور هاروارد، نه ما یه هاوارد داریم که دانشگاه برای سیاه‌پوستا ساختن در واشنگتن، هاوارد HOW، یکی هاروارد، هاروارد در بوستون در ماساچوست اون طرف هست. هاروارد هیچ قوم خشی با هاوارد نداره. این است که این خانم از هاوارد بابا تحصیل، از هاروارد بابا تحصیل. خیلی هم میرن هاوارد، یعنی کجا رفتی؟ میگی ما هاوارد، یعنی خود هاوارد رفتی. یه دانشگاه متوسطه دیگه، اتفاقا آفریقایی هم زیاد میاد اونجا، برادران ایرانی هم اونجا میرفتن بعضی دانشگاه. بعدی نیست، این دانشگاه است برای خودش، ولی هاروارد یونیورسیتی نیست. اینم یه نکته دیگه. خب در موضوع دموکراسی و براندازی دموکراسی و شکننده بودن دموکراسی، من خدمت شما اینجا در جلسه پیشین که صحبت کردم عرض کردم که ما دموکراسی رو آوردیم اما بیمه ای براش نگرفتیم. این اندیشه از ذهن ما نگذشت که خب حالا فردا چرا تا انگلیسی آمدن، چرا تو خواهن داخلی هم آمدن اینجا خواستن سرنگون کنن و دوباره استبداد رو برقرار کنن چنان که کردن، حالا ما باید چه بکنیم؟ هیچی. و عرض کردم که نبوغ آتاتور این پیشبینی ها رو کرده بود و ارتش رو گذاشت و ترک ها از پل گذاشتن، ترکیه رو عرض میکنم. و در تاریخ قرن بیستم که نگاه میکنیم میبینیم چه مایه سرنگون کردن دموکراسی ها رو به راحتی. یکی از اینها داستان عرض کنم که لنین بود و استالین، واژگون کردن اون سوسیال دموکراسی که در روسیه داشت شکل میگرفت. یکیش هم دو بار هم خودمون بودیم، یه بارش هم هیتلر. داستان هیتلر رو میخوام خدمت شما بگم که وقت بعد از جنگ اول در واقع گفت کشتیبان را یا کشتنیان را سیاستی دیگر آمد و این وایمر رپابلیک با یکی از لیبرال ترین در واقع کانستیتوشن های دنیا اومد به میدان. یک رئیس جمهور داشت، فیلد مارشال هیندنبرگ، قیصر ویلهلم هم مستعفی شد، اون سیستم قدیم که دیگران گذاشته بودن، بیزمارک گذاشته بود 1870 اینا، اون به کناری رفت و دموکراسی به بهترین وضع کار خودش رو میکرد. نه کسی از کسی میپرسید دینت چیه، نه کسی میدونست یهودی چیه، 1% جمعیت آلمان هم یهودی بیشتر نبود. اینا در مراکز تجاری بودن، نه در صنایع بودن، نه در لابراتوارها بودن، چه مای دانشمندان بزرگ آلمانی یهودی بودن، یکیش اینشتینه، یکیش هانس بت که از کردم فیلم فعال سطح ستاره ها رو کشف کرد و کار میکردن، کسی هم کسی کاری نداشت. یعنی اونقدر که جامعه آرام بود اینا که یک دانشمند، یک فیزیکدان، شیمیدان نمیدونست که این آقای بغل دستش کار میکنه، یهودیه، مسیحیه، چیه، اینا با هم ازدواج میکردن. یهودی ها جنگ میکردن برای آلمان و این طور باید باشه جامعه. دین یک امر خیلی 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 خصوصی است، اونقدر خصوصی است که یک آدم مدنی و فهمیده هرگز به خودش اجازه نمیده بگه آقا دین شما چی؟ بله؟ مثل کشور ما آخوندزده نیست. این گلپایگان شهر ما تعدادی یهودیان خیلی خیلی نجیب داشت. عاشورا تا سوها که میشد این بیچاره تنشون میلرزید و درار میبستن که حالا شور حسینی که گرفت یقه شیعه رو، میخوام نگم رافضی، حالا چاقونک شکم ما رو پاره کن. بله؟ یا در خراسان چه جنایت ها رفت، در شیراز چه جنایت ها رفت علیه یهودیان و اینا. این بدبختی و عقب افتادگی جامعه ما بوده دیگه، میگه پیشرفت نبوده اسمش که. تازه ایرانی ها خیلی مهربان بودن و در واقع سعی میکردن کار رو نکنن، آدمای فهمیده ایران که کار رو نمیکردن، ولی عوام و ناس و لات و لوت و اینا، خب اصلا لات و لوت الان بر سر کاره. هرچه اراذل بوده در اون روزگار قدیم الان مستر کاره، حکمرانی میکنه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه، دزدی میکنه، همه کار میکنه. بنابراین دین هم در آلمان اینطور بود، در ما اینطور بود. یعنی همین هیتلر کذا و کذا، این خیلی دلش میخواست که یه طرحهایی میکشید بعدم نمیکشیده، بعد میره عرض کنم که یه چیز هنر دانشگاه که بچه هنرهای زیبا پیده که اونجا بپذیرنش که بره نقاش بشه، نشون بدین دوستا تابلوهاشو. بیشتر رو ساختمونها و اینا کار میکرد لندمارک. دو سه تا فرستادم از نقاشی های این مردک، بله، که اینا نقاشی کار این هیتلره. و در اتریش اونجا زندگی میکرد، لب مرز آلمان اتریش، یه جای در اونجا به دنیا آمده بود، بله. و رفت که نامنویسی کنه اونجا، راهش ندادن. ببینید تاریخ چگونه ساخته میشه. اگر این آقا رو، این واقعا این شیطان کبیر رو راش داده بودن، رفته بود اونجا تو اون مدرسه نقاشات بگیره، دنیا خراب نمیشد. یعنی 60 میلیون نفر جان نمی باختن، 1700 شهر از میان نمی رفت بابت این مد. راش ندادن چیکار کرد؟ بله، این آقا پاشو رفت به کجا؟ جنگ اول دوستاش بزننش خط اول، سرباز خیلی شجاعی بود، ابدا تن نمیزد از ماموریت‌های خطیر، هیچ تن نمیزد. من لباسش کمی نامرتب بود، خیلی هم شانس داشتین مرده. چه بسا خمپارها که آمد در سنگر اینا منفجر شد که یک ثانیه قبل هیتلر فرار کرده بود. اون یکی بهش میگفتن سرباز خوش شانس، و به خاطر شجاعتی که نشون میداد، یک صلیب پولادین داشت که به گردن می‌آویخت، مایه افتخارش بود. ژنرال آلمان معمولاً داشتن یکی صلیب پولادین، البته این درجات داره ها، درجات داره، صلیب پولادین با الماس، صلیب پولادین با الماس و شمشیر، صلیب پولادین ندارم چی داستانش بیاد. خلاصه مطلب این آقا فرمانده‌اش که براش تقاضای این صلیب پول کرده یهودی بود، براش تقاضا کرد که از سرجوخگی گروبان بشه. ارتش آلمان گفت این لباسش مرتب نیست، این دیگه لیاقت چیز نداره، گروبانی نداره، باید سرجوخه باشه. باری بعد این مومن جنگ که تموم میشه میره تو زده اطلاعات آلمان، یکی دو بارم مجروح شد، یه بار شرپنل باش گرفت، یه بارم که کمیکال انداختن نابینا شد. در اون روزگاری که پای زخمی بود بهش مرخصی دادن، رفت شروع کرد گشتن، دید آدم های ضد جنگ هم اینجا هستن. تعجب کرد که مگه ممکنه آلمان در جنگ باشه، که ضد جنگ هم باشه و اینا. شروع کرد آرام آرام یک دروغ های برای خودش تو سر ساختن، یعنی تفسیر یهودی هست. میخوام من این رو عرض کنم، جوهر سخن امروز ما خدمت شما اینه که با دروغ میشه جامعه رو فریب داد. کلی تا دامعه دانشی آلمانی رو این مدرک با این قد و بالا و با اون بیسوادی فریب داد، فریب داد. حالا شهرش خدمت رو میگه. این وقتی که بازگشت و وارد اون حزب شد، البته یه 9 نفر آدم جمع شده بودن، اینا یک رئیسی هم داشتن، عرض میکنم که این رفته بود اونجا جاسوسی، ببینید این 9 نفر چه میکنن. دید که نه بابا، اینا آدم های خوبی، اینا حزب کارگری تشکیل دادن و خیلی وطن دوست هستن و خوشش آمد. خوشش آمد، گفت یه اپلیکیشنی به من بدید. اپلیکیشن میگیره و میره منزل پر میکنه، صبح میاد، صبح زود میزنه زیر در. این اولین گام سیاسی است که هیتلر برداشته در 30 سالگی و میشه عضو این 9 نفر حزب سوسیالیست کارگری آلمان. و یک استعداد فوق‌العاده داشت، سخنور خیلی خوبی بود، در ضمن یک هنرپیشه آلمانی هم بود که در سخنوری خیلی خوب بوده. این ادای اونم در میگه، فیلماشو میدید، دیدید وقتی سخنرانی میکنه دستاش اینطور میکنه و یک اشوه ها و کرشمه های میاد. این از اون هنرپیشه. اینا این 9 نفر میشدن صحبت میکردن، شهرت هم نداشتن، تا اینکه هیتلر به اینا ملحق شد و بعد یک سخنرانی کرد به 20 نفر، یک سخنرانی کرد 2000 نفر، یک سخنرانی کردید آقا زیاد شده، این مورد توجه واقع شد و اینا. رئیس این حزب خودش بنیاد کرده بود، یک روز در غیبت هیتلر گفت آقا این آدم ترسناکه، ما بهتره باید بریم با حزبای دیگر عرض کنم که بسازیم و مخلوط شیم با حزبای دیگر و اینا. این آقا شنید رو برگشت و فوری استعفا نوشت. ما دارم گفتن آقا برگرد، شما چرا ناراحت شدید و این حرفا؟ میگه من به صورتی میام که همه اختیارات در دست من باشه. همه اختیارات دادن در دست آقا که هر این حزب اختیارش دست این آقا. و رفته رفته این حزب قوت گرفت، که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، قوت گرفت و برای خودش علامت صلیب شکسته رو گذاشت و عرض کنم که اون رنگ سفید و عرض کنم اون رنگ دو رنگ در واقع این اختراعی نبود، این رو ماشین آتش نشانی آلمان بود. در هندوستان هم هست، به در دیوار نگاه کنی همین اونجا میبینی، منتها این یک چند شکل تازه بهش داد و شد علامت حزب بریدی صلیب شکسته و بهش میپیوستن. این دروغ هایی که در ذهن داشت و عاشقش بودن مردم این بود که یک، آلمان در جنگ شکست نخورد، در حالی که آلمان رو شکست خورده بودن. و در کنفرانس پاریس یا ورسای هم میگن، اونجا آمدن و متفقین بدترین قضایایی که ممکن بود تحمیل کردن به آلمان در قیام آلمان ها. یک مرد خردمندی هم اینجا ما داشتیم، آقای وودرو ویلسون، که دین مدرسه پرینستون بود، خودش هم در ساختن پرینستون دست داشت، تنها رئیس جمهور پی اچ دی آمریکا بوده. آقای وودرو ویلسون اندیشه هاش هنوز نو، معتقد بود که استعمار نباید باشه، معتقد بود که سوء استفاده نباید باشه، معتقد بود که عدالت باید باشه، رقابت صنعتی در باب ساختن اسلحه نباشه. خیلی اندیشه‌های نیک داشت. اندیشه‌هاش که پراکنده شد، همه آدمای دنیا که زیر ستم بودن امیدوار شدن، حتی خود ما فروغی فرستاد با مستشار الدوله و علا فروغی برداشت یک نامه مفصلی نوشت که این شهر قفقاز به ما پس بدین و این حرفا و اینا، که اصلا ما رو راه ندادن، اصلا راه ندادن به ایران. فروغی بیچاره نامه‌اش هست که نوشته آقا ما اینجا موندیم، پولم نداریم، راهمونم نمیدن، تکلیف ما چیه، تکلیف ما معلوم کن. داستانه خنده‌دار هم اتفاق افتاده هم. از جمله این که عرض کنم که اون لورنس معروف که در عربستان رفت و لشکر عرب درست کرد، عقبه رو گرفتن و فیلمش هم دیدیم، نام پیتر اوتول بازی میکرد، یکی از شاهکار سینما اینا، به اون شیخ عرب میگه که اون فیصل بزرگ آقا بریم شما بیان درداتون بگیم، آقا من چیزی بلد نیستم بگم، او تو قرآن بخون من میگم. تو گفت که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، من اونی که دلم میخواد میگم، چون میشناسم شما چه دردی دارین. از این داستانه خنداورم بود. اونجا آلمان ها رو اینا در واقع خیلی ستم کردن، در اون قرارداد تحمیلی که کردن دو نفر از سیاسیون انگلیس گفتن این یک آتش بس موقته، این با این صلح نمیشه، با چنین تحمیل و تحقیری که ما روا داشتیم به آلمان ها این امکان نداره. یکیش هم چرچیل بوده خطا نکنم، یکیش هم سر ادوارد گری، ایرانی ها رو خوب میشناسن چون خیلی نفوذ داشت در ایران اینا، که اگه اسمش درست گفته باشه، اینا تحمیل کردن. این آقا آمد گفت ما شکست نخوردیم، ارتش آلمان شکست نخورد، این خائنین 11 نوامبر بودن، یعنی سیاست مدارا که از پشت خنجر زدن به ملت آلمان و همه گناه گردن یهودی ها، سوسیالیست ها و کمونیست هاست. ارتشی هم خیلی بهشون خوب می آمد، سرباز هایی که اسیر بودن از جنگ رهاشون کرده بودن می آمد، این می رفت برای سخنرانی کنه، دو سه کلمه در باب آلمان می گفت و می چسبید به این دو سه دروغ که ما شکست نخوردیم، ارتش آلمان که شکست نمیخوره، ارتش هم دوست داشتن بشنبن. بله دروغ همیشه مصرف کننده داره، و گردن یهودی هاست و گردن سیاست مدار هاست و گردن سوسیالیست ها و کمونیست هاست. اونقدر گفت که باورش شد، یه دی افتادن دنبالی ها در انتخاباتی که میذاشتن تعداد نازی ها بیشتر میشد در راشتن. حالا تلفظ آلمانیش به گونه دیگه است، ما میگیم راشتن، یعنی مجلس ملی آلمان، ساختمان عظیم که آتش زدن. راشتگ رو نشون بدی لطفا، ساختمان راشتگ رو. دو سه تا از عکسای راشتگ رو من فرستادم اونجا. اینا بله، یکیش همین باید باشه. بله این ساختمان عظیم و شهر مجلس آلمان هست. شب بوده، گورین بوده، هیتلر بوده، زنی میزنن به گورین که آقا رشته آتیش گرفته، باورش نمیشه. بعد هیتلر میشنوه میگه که این دست خداست چنین کاری کرده، ما میندازیم گردن کمونیست، هرچی کمونیست میگیریم، همین کارم کرد. یه هلندی اونجا دستگیر شد و قصه و داستان زیاده که واقعا که آتیش زد راشتگ کچ کس چه کسی آتیش. این درست دو سه هفته بود بعد از این که این آقا صدارت عظما گرفته بود، صدارت عظما هم فیلد مارشال هیندنبرگ نمیداد به این، هرچی میبردن گوه آقا این به در نمیخوری، این کی آورده. آخرش که تعداد اینها مرتب در مجلس آلمان زیادتر شد و اینها به قول عوام چوب لا چرخ دولت میذاشتن که بدتر و بدتر شد، تا زیر فشارهای بیکاری و گرفتاری که شد آخرش آقا موافقت کرد. فیلد مارشال هیندنبرگ از مارشالهای بزرگ آمریکا، رئیس جمهور بود اونجا در وایمر رپابلیک، گفت که من موافقت میکنم به شرطی که آقای پاپن هم باشه. یکی اشراف آلمان بود اینا، خوب دو نفری بیان، هر دو نفر بیان. البته هیتلر هم اینو بیرون کرد، هم فیلم مارشال که فوت شد نامه جعلی درست کرد که پست ریاست جمهوری رو داد به خودش، داد به خودش. خلاصه مطلب این که گفت چه بکنیم چه نکنیم، گفت ما باید کودتا کنیم و این وایمر رپابلیک رو سرنگون کنیم. منه یه زمانی هم در کشور خود ما صحبت جمهوریت میرفت، اون برای این نبود که جمهوری دموکراتی برای سرنگون کردن شده بود، به جای نرسید. این آقا هم این همو داستان شد، آمدن و در مونیخ جمع شدن. البته یک شبی در یک محلی بزرگان باواریا منطقه چیزون بود جمع شده بودن سخنرانی میکردن، ناگهان این هیتلر وارد میشه، یه تیر به صف شلیک میکنه که ایها الناس بدانید که دولت تقلبی بی ارزه سقوط کرد و دوستان ما همه سر کارها رو گرفتن، وزارت جنگ گرفتیم، کجا رو گرفتیم، داستانش خیلی شیرین. اینها مه نگاه میکردن که این چی میگه، چند ساعت پیش که ما اومدیم که درست بود و اینها. و بعد سه نفر از اولیای امور رو با هفتیر میبره تو پستو که شما از انقلاب ما پشتیبانی کنید. بله، یکی فرموندار بوده، یه جنرالی بوده. اینا به این نگاه میکنن، این مردی که چی میگه با این قدم آمدشو با این هفتیرشو. تا اینکه یک جنرال داریم، اینا داستان پیچیده در همیست، به نام جنرال لودندورف، یه جنرال های معروف آمریکاست، اون زمان آمده بود و نازی شده. فردای اون روز اینها اون شب به جایی نرسید، رفت بیرون دید که آقا محافظین دولت زدن این رفاقا رو چیز کردن، دستشون به جایی نرسیده. این آقا ترسش رفت منزل که حالا چه بکنه، کودتاش به جایی نرسیده. لودندورف گفت فردا صبح کودتا میکنیم. داستان سرنگون شدن دموکراسی آلمان توسط هیتلر رو دارم خدمتتون میگم، خیلی سریع دارم رد بشم. خیلی داستانهای اتفاق افتاده که وقت نیست من توضیح کافی خدمتتون بدم. باری اینا در شهر مونیخ با شدن اول صبح و قدم زنان، جنرال لودندورف بسیار بسیار جنرال خردمندی بود، خیلی زود از اینا جدا شد. از این اینا قبل از اونیست که هیتلر صدارت عظما بگیره و اینا، یک تلگرافی فرستاد برای هیندنبرگ که تاریخ برای همیشه شما رو گناهکار قرار داده، که یک آدم دروغگوی شارلاتان چنین و چنانی رو در واقع این کست دادید و اومد بیرون. اما اون روز جز نازی ها بود. گورینگ و دار دسته و عرض کنم که بزرگان نازی که بعد میشناسیمشون اینا هم بودن و آمدن و پلیس ها محکم استادن، جنگ درگیر شد، تیراندازی شد، 16 تا نازی کشته شد، 3 تا پلیس کشته شد. آقای گورینگ تیر خورد، هیتلر رو خواستن از این خط آتش بکشن کنار، دستش در رفت و اینا بردنش منزل دوستی داشت منان هان فستسا، اینطوری من تلفظ میکنم، آلمانیش چه هست، فکر میگه که حتما اینو اعدامش میکنن به خاطر کودتا علیه دولت. که بالاخره پلیس ها آمدن این آقا رو گرفتن. در دادگاه بود که این ملی شد، یعنی اون چنان سخنوری کرد و گردن گرفت که بله من کردم چنین و چنان، این دولت خائن بوده، این یهودی ها بودن، این سوسیالیست ها بودن، چنین و چنان برای خاک پاک آلمان. من اینو گفتگوان من توی کتاب ازاد تاریخی ما آوردم مفصل. چنین چنان طوری شد که وقتی میخواستن اینو محکومش کنن، سه تا قاضی که دستشون میلرزید گفتن آقای آدم وطن پرست، بعد روزنامه های آلمان چقدر تبلیغ کردن برای این، هر روز که این دادگاه میشد این معروفتر میشد و ارادت مردم به این دروغ بیشتر میشد. تا اینکه بالاخره گفتن 5 سال، اون سه تا قاضی گفتن آقا نمیشه همچین آدمی رو 5 سال زندان کرد. خلاصه 9 ماه این آقا رو فرستادنش یه پادگانی، یک اتاق خیلی مجلل و خوب در اختیارش و یک منشی رودولف هس. رودولف هس رو نشون بدید. عرض کنم که سپهر عزیز ما خودش استاد داستان جنگ دوم. رودولف هس اونجا بود، مرد باسواد. اینا گفت که میخوام کتاب بنویسم. گفت من خیلی خوشحال میشم منشی شما باشم. این آقای هس، رودولف هس، بعدها یک مرتبه هواپیما سوار شد، یک تنه رفت خاک نزدیک های ایرلند و خاک انگلیس. اونجا یادم من دقیقا لندینگش یادم نیست، اونجا پیاده شد، چرچه گو گرفتن زندانش کردن تا سال 1987 اگه اشتباه نکنم. این بدبخت بیچاره زندان بود. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسه‌ها راضی شدن که این آزاد بشه، روسا رضایت نمی‌دادن، آخرش در زندان خودکشی کرد. این همه سالا این یک نفر در یک زندان باری. این هم عرض کنم که منشی شد و کتاب نبرد من رو نوشت. بله، که البته چون آدم بی سوادی بود اسمش گذاشته بود 4 سال خیانت و حماقت و جبن. برو میخواد چاپ کنه، ناشر با آقا این چه عنوانیه؟ گفت چی بذارم؟ گفت بذار نبرد من. و گفت من باری کلا این بهتر مرسی. این کتاب میداره چه اونجا آرزوهای وحشتناک هیتلر از نجات پرستیش گرفته تا حمله به کشورهای دیگر، اینا همش در این کتاب هست، کتاب نبرد من. اینا و وقتی از زندان بیرون آمد رفت رفقا رو دید، گفت رفقا ما با گلوله حریف نشدیم، حالا با رأی میخواییم اینا این رژیم رو سرنگون کنیم. ما اینا رو هدف رأی قرار میدیم و همین کارم کردن. انتخابات بعد از انتخابات که داد اینا بیشتر میشد، میرفتن در مجلس، بیکاری و غیره و فشار زیاد و اینا سبب شد که این آقا بشه صدر اعظم آلمان و پست رئیس جمهور هم به خودش بده و این نازی ها رو برکشی و این جامعه صنعتی و این جامعه پیشرفته آلمانی که مطلقاً سخن تعصب دینی درش نبود، اینا انقدر در واقع تبلیغ کردن و دروغ گفتن و یک آدم نابغه‌ای هم که هنوز از تکنیکاش همین دولت آمریکا، همین کسانی که میخوان چیز بشن رئیس جمهور بشن از تکنیکای مثلا اون آقای جوزف گوبلز بود، خداوند تبلیغات بود و کتاب سوزانی به راه انداختن و کارهای عجیب و غریب. یک گروهی هم ساخته بودن مثل سپاه پاسداران، این سپاه پاسداران که اینها مامورین فشار نازی ها بودن، هر کسی میخواستن در صورت اینها انتقال اینها به چند میلیون هم رسیده. یکی از دوستان خود این آقا در جنگ فرمانده کل این عرض کنم که گروه بود و حکایتی داره. مثلا وقتی میخواست هیتلر وارد بشه این ترتیبی داده بود گوبلز که این تبل‌ها رو خیلی آرام به صدا در بیاورن، تبال ها و نور کم، وقتی که صدای تب میرفت بالا هیجان میرفت بالا که الان ظاهر میشه این رهبر بزرگ کارده میشه، نمیومد دوباره میزدن و یک مرتبه نور زیاد میشد و صدای تب میرفت بالا و آقای هیتلر با میشه یه دقش میکرد. نویسنده کتاب رایش که در واقع مهمترین کتاب هنوز هست در باب چیز، در باب آلمان هیتلری و غیره، میگوید من در نورنبرگ اونجا بودم، آمریکاییه، در اونجا بودم و یک هتلی بود که هیتلر قرار بود از این پنجره ظاهر بشه، مردم دست جمع شدن، ما رهبر خود را میخواهیم، ما میخواییم رهبر رو ببینیم، ولی نمیامد. گفت وقتی که یک مرتبه هیتلر ظاهر شد یه دی که قش کردن، یه دی افتادن رو زمین میچرخیدن رو زمین روی خاک و اینا، اینطور شده بود داستان. و اساس کارم دروغ 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 های عجیب غریب مردم دنبال خودش کشانده بود، طوری که جنرال ها گفتن آقا این خطرناکه، اگه این جنگ بکنه ما مجبوریم بگیریمش زندانیش کنیم و محاکمش کنیم. اما شانس با این یار بود، بله شانس با این یار بود و بلوف زد به چمبرلین. این آقای چمبرلین آمد و یکی از لردهای انگلیسی رو فرستاد اونجا که برو بررسی کن ببینه چجور آدم های هستن. این آمد وقتی میره اونجا که نازی ها رو ببینه سرانشونه چگونه آدم های هستن، هیتلر آمده بود بغل ماشینی، فکر کرد این حمال قراره که چمدونه به، گفت چمدونه من تو صندوق عقب، گفتن آقا این فیوره، این فیوره چیه، معذرت خواهی کرد. و خلاصه بعد از مدتی بعدش گفت من بهتر از این نازی آدم ندیدم، اینقدر اینا باسوادن، اینا اول آدم های خوبی هستن، مثل این چیزا که میرفتن ایران رو برمیگشتن آخوند رو تحریف میکردن. دوستاش من دیدم با یکیش هم مناظری کردم دانشگاه ارز کنم که کالیفرنیا رفته اونجا زن بشتاده بودن، شبیکه بابا خورده بود و اینا، خیلی به دلش نشسته بود، کتاب نوشته بود ده. و ما رو هم دعوت کردن آبیا با این مناظره کن، رفتیم حرفامون رو زدیم. گفتم این آقا رفته ایران پذیرایی شده، از آخوند دفاع میکنه. چه آخوندایی میگفت اونا، میگفت چه نازی هایی، چه مردمان خوبی. حالا اونا داشتن میگن سالی بیشتر از 1 بیلیون دوچه مارک صرف ساختن اسلحه میکرد، ساخت اسلحه میکردن. و عکس اون بچه ها رو نشون بدید که ردیفی هستن، که اینا رو انوی آشویس که میخواستن بیاندازن و اینا، بچه ها رو لباسی تنشون میکردن، فقط به جرم یهودی بودن. بله و اون جنایت های عظیمی که میکردن و نه تنها این دموکراسی رو سرنگون کرد، شد خدای آلمان. یعنی نامه گرفت از همین مجلس که نه تنها پرونده کل قواست و نه تنها نمیدونم لیدر ملت آلمان هست، که جان و مال و شرف و ناموس همه چیز دو ملت آلمان مدام به این آقا تعلق داره. یعنی آدم هایی مثل فردریک کبیر در آلمان هیچ کس این پایه رو نیافت که هیتلر یافت، این پایگاه رو بهتره بگن، که رسماً این خودش رو. و ابتدای کارم که جنگ آغاز شد اینا، البته فریب داد باز انگلیس ها رو، جنگی نخواهد بود اینا، چکسلواکی رو مفت مجانی بدون شدی که یک تیر این آقا گرفت و محبوبیتش به وجهی شد که جنرال هم دیگه نمیتونم محاکمش کنن، اینقدر محبوب شد در نزد مردم آلمان. و چه بلای آورد به روز مردم یهودی، 6 میلیون یهودی رو این آقا زیر یک برنامه به نام فاینال سلوشن، با حل آخر، در این اردوگاه های کار اجباری به قتل رسوندن و سوزوندن و در حمله به روسیه 23-24 میلیون روسی کشته شد در جنگ با آلمان، 6-7 میلیون از اسیر از کل جمعیت اروپا، 60 میلیون نفر کشته، 1700 شهر تخریب شد. و این دموکراسی لیبرال آرام آلمان ادای زندگیشو میکرد و به اون درجه از علم و معرفت رسیده بود که شما شنیدید بیشتر اختراعات و ابداعات در آلمان شد، بیشتر صنایع مدرن امروزی آمریکا مدیون آلمان هست شد، تبدیل شد به یک کشور فاشیستی جنایتکار فقط زیر سایه دروغای و مقالطات یک آدمی که سرجوخه بود. این نشان میدهد که دروغ مشتری داره. بعض آدم ها تشنه دروغ هستن، یعنی شما اسنادم جلوشو میذاری دلیل میارن علیهش، صد جور شما دلیل و برهان و اینا فایده نداره. همین پیشرفت دین عمدتا به خاطر دروغ هایی که در دین هست. نه دین یا پیغمبر یک دین میخواست راستشو بگه کسی گوره شرم نمیشه. همین قول های بیهوده دادن و در بهشت گشودن و تا قیامت در اونجا زندگی کردن و این حرف ها خیلی شیرین تر زندگی که میگه موردی میره مورد خاک شدید جایی نرسیدید. و حیف که وقت نیست، اگر که وقتی باشه من چند تیکه بخونم از اندیشه های هولناک. این ببینید چی میگوید در باب دیگران. بله خب اینجا این دیگه بله اینو من نوشتم در باب این قطعات رو. کتاب نبرد من قطع نظر از خاطرات هیتلر جوهری اندیشه های متعصبانه و هولناک او را با صراحت تمام در زاویه نگاه خواننده قرار می دهد. متاسفانه جهان اون روزگار در فضای کتاب پرواز عقاب مرگ را مشاهده نکرد و از لابلای پیام های هیتلر سهه های افریج جنگ را نشنید و این سرجوخه کوتاه قامت جبهه های غربی جنگ اول آرام آرام به دیدی مبدل شد که از مهابت سر بر آسمان می سایید. قرائت کتاب من به مثابه استماع صدای هیتلر است که از دوران کودکی خود و چگونگی پیدایش حزب نازی سخن می گوید. در آن طرح‌های آینده هیتلر برای آلمان و نظرات او نسبت به سیاست و نژاد به وضوح ظاهر است. در این کتاب هیتلر انسانها را بر حسب ظاهر جسمانی به دو طبقه برتر و فروتر تقسیم کرده است. به نظر او نژاد برتر مرد سپید پوست آلمانی است با موهای طلایی و پوست روشن و چشمان آبی. او این نژاد را نژاد آریایی خوانده است که به نظر او گونه یا نوع برتر نژاد انسانی است. طبیعتاً در ارتباط با هر پدیده برتر بایستی پدیده فروتری نیز وجود داشته باشد. هیتلر در این مبحث نژادی نژاد فروتر را یهودیان و اسلاوها یعنی روسا و چک ها و لهستانی ها می داند. هیتلر می گوید حزب نازی به تساوی نژادها اعتقادی ندارد، بلکه معتقد است که آدم ها فزون بر تفاوت های جسمانی در اخلاق و رفتار و ارزش ها متفاوتند. بر این پایه حزب ما خود را مسئول می شناسد تا پیروزی برتر را بر فروتر ضمانت کند و به هدف تسلیم و عبودیت فروترها نسبت به برترها جامعه عمل بپوشاند. بعد میگوید در برتری فرهنگی نژاد آریایی میگوید این پیشرفت تکنیکی که امروز مقابل چشم ماست یکسره حاصل اندیشه زایای نژاد آریایی است. بنابراین تصادفی نیست که اولین نژادی که در جهان جلوه کرد نژاد آریایی بود. آریاییون در برخورد با نژادهای فروتر آنون را به تسلیم و انقیاد وادار می ساختند و از آنها همچون ابزاری در امر توسعه فرهنگ سود می بردند. و داستانهای از این دست. لازم می گوید که وقتی که نژاد فروتر با آریایی نوکری بکنه با آریایی یه چیزی هم بدهکاره، به خاطری که در کنار نژاد برتر چیزها می آموزه. اما اختلاط نژادی نباید باشه، یعنی نژاد آریایی برن ازدواج نکنه که خونش کثیف بشه. یه همچین آدم با یه همچین اندیشه عرض کنم که توانست که دموکراسی آلمان رو سرنگون بکنن و اون ملت دانشی بزرگوار رو به اون راه بکشاند که هنوز جرم اون رو دارن پس میدن. وقت ما فکر کنم در اینجا تمام شد. سپاسگزارم که توجه کردید. از سپر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. از شما.